ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه اول آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 21 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و رضا جمالی نیز اینجاست با دستی پر از خبر و با تازه‌ترین‌ها آغاز می‌کنیم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از وزیران کشور و دادگستری خواست که به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری از سوی دادستانی مشهد رسیدگی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری با اشاره به روایت علی مطهری نایب رئیس مجلس این اتفاق را مایه شرمساری خواند و تاکید کرد که دولت از حقوق اساسی ملت ایران و مردم مشهد دفاع خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در این نامه از کسانی که به گفته او در استان خراسان رضوی قصد دارند دهانها را ببندند و سد راه سالن‌های سخنرانی شوند شدیداً انتقاد کرد و آنان را به افراطی‌گری و دو قطبی سازی جامعه متهم کرد. آقای روحانی همچنین از وزارتخانه‌های کشور و دادگستری خواست و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان این حادثه را شناسایی و معرفی کنند. علی مطهری قرار بود روز یکشنبه 30 آبان و همزمان با روز اربعین در مشهد سخنرانی کند. در خبر دیگر، وکیل علی مطهری نماینده تهران در مجلس از شکایت یک مقام قضایی در مشهد خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی ترک همدانی وکیل آقای مطهری به سمت کسی که از او شکایت شده اشاره ای نکرد. وی در این حال گفت که این مقام قضایی مانع از اجرای قانون اساسی شده و آزادی های فردی و اجتماعی آقای مطهری را نقض کرده است. همزمان سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور نیز اعلام کرد هیئتی از سوی این وزارتخانه برای بررسی دلایل لغو سخنرانی علی مطهری به مشهد اعزام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که در صورت نهایی شدن طرح ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری به ایران که در کنگره آمریکا به تصویب رسیده، جمهوری اسلامی اقدامات متناسب با آن را اجرا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی افزود که طرح ممنوعیت فروش هواپیما از سوی کنگره آمریکا هنوز قابلیت اجرایی ندارد و باید به سنا برود و سپس به امضای رئیس جمهوری این کشور برسد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اجرایی شدن این طرح را زمان بر خواند و تاکید کرد در صورتی که تصویب این طرح ناقض مفاد برجام باشد، دولت ایران به نحو مقتضی با آن برخورد خواهد کرد. گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در کابل را بر عهده گرفت. در پی یک حمله انتحاری بزرگ به یکی از مساجد شیعیان در کابل، پایتخت افغانستان، در روز دوشنبه دست کم 27 تن کشته و بیش از 65 نفر مجروح شدند. وبسایت اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی حمله به این مسجد را تایید کرده است. فریدون عبیدی از مقام‌های ارشد پلیس افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت در زمان حمله به این مسجد گروهی از شیعیان در حال عزاداری اربعین بودند. و خبر آخر این که شبه نظامیان شیعه عراقی روز دوشنبه با هدف مسدود کردن آخرین جاده اصلی تدارکات نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در موصل به تصرف کامل این جاده نزدیک شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نبرد بین شبه نظامیان داعش با شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران در 60 کیلومتری غرب موصل همچنان ادامه دارد.
سپاسگزارم از رضا جمالی. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و بریم و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. واکنش ها به لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد همچنان ادامه دارد. از جمله رئیس جمهوری ایران نیز به میدان آمده و آن را مایه شرمساری دانسته. امروز دوشنبه اما به دستور دادستان قزوین این بار سخنرانی صادق زیبا کلام در این شهر لغو شد. تهران مقادیری از مازاد آب سنگین خود را برای فروش به عمان ارسال کرده است.
این بار اول نیست که ایران آب سنگینش رو به عمان میفرسته. به نظر میاد که این یک راه حل میانیه که انباش در داخل ایران زیاد نشه.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران خواهان انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی دولت شده است.
در چارچوب نظام مبتنی بر ولایت فقیه که ولی فقیه و کسانی که پیرامون اون هستند به عنوان روحانیان حقوق ویژه دارند، بنابراین اصلا مقوله شهروند معنا و مفهوم نداره، مگر اینکه بگیم که شهروند درجه یک و درجه دو و درجه سه.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. یک روز پس از لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد، واکنش‌ها به این موضوع همچنان ادامه دارد، در حالی که مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری روز دوشنبه خبر داده که شکایتی علیه مقام مسئول قضایی در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد تنظیم کرده و به مرجع قضایی دادسرای کارکنان دولت در تهران تحویل داده است، احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط خود با لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را رد کرده و تهدید کرده که حق شکایت از او را برای خود محفوظ می‌دارد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را مایه شرمساری خوانده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
تهدید به ثبت شکایت ها عملی شده است. وکیل علی مطهری میگوید او شکایت خود را علیه مقام مسئول قضایی تنظیم و ثبت کرده است. آن سوی ماجرا، امام جمعه مشهد نیز حق شکایت را برای خود علیه علی مطهری که او را متهم به دخالت در لغو سخنرانیش کرده حفظ میکند و میگوید که علیه مفتری شکایت خواهد کرد. دستور دهنده لغو سخنرانی اما دادستان مشهد بود، فردی که علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که انتظار دارد به مجلس و افکار عمومی توضیح دهد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در بریتانیا اما معتقد است که لغو سخنرانی علی مطهری نه با دخالت امام جمعه و نه با دخالت دادستان انجام شده، بلکه نشان دهنده واقعی کلی تر است.
در واقع واکنش قوه قضاییه است به انتقادهایی که در چند هفته اخیر از سوی آقای مطهری نسبت به قوه قضاییه ابراز شده. آقای مطهری در مورد مسئله سعید طوسی، اون قاری که متهم به آزار جنسی شده بود، ابتدا از قوه قضاییه انتقادات تندی کرد، بعد در مورد مخالفت قوه قضاییه با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران واکنششون داد و بعد هم در مورد مسئله نقض حقوق بشر گفت که در واقع برخی از انتقادات اتحادیه اروپا درست هست، که در واقع پاسخ مستقیمی بود به سخنان آقای لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه. بنابراین من فکر میکنم که این برخورد دادستان مشهد بیشتر یک برخورد سازمان یافته شده و بالاتر از سطح دادستانی مشهد هست با آقای مطهری. من فکر میکنم که درسته که از محیط مشهد به عنوان یک محیطی که میتونه اعمال فشار بکنه دادستان مشهد استفاده کرده، ولی من کل این برخورد رو در سطحی بالاتر از مسئله مشهد میدونم.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه اما از منظری دیگر به این موضوع نگاه میکنه و از وجود اراده سیاسی خاصی در مشهد سخن میگوید.
با اطمینان میشه گفت که دادستان مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی آقای علم الهدا جزء چهرهای شاخص اردوگاه راست افراطی محسوب میشن و دادستانی مشهد قبلا هم در ماجرای برخورد با کنسرت ها اظهار نظرهای خیلی تندی از خودش ابراز کرده بود، از جمله حتی گفته بود اگر اختیار داشتم وزیر ارشاد رو هم من به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام احضار میکردم و باهاش برخورد میکردم. به این معنا میشه با قاطعیت گفت که برای یک عزل اراده سیاسی امنیتی حداقل در خراسان رضوی و مشهد وجود داره که اونجا رو تا حد امکان در راستای پروژه ها و منویات سیاسی و ایدئولوژیک خودش کنترل کنه، از جمله با تهدیدی که علیه آقای مطهری ایجاد کرد.
همزمان نمایندگان مجلس نیز واکنش گسترده‌ای در حمایت از علی مطهری نشان دادند. شهاب الدین بی‌مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفته است که صدور مجوز یا لغو سخنرانی بر اساس قوانین کشور ارتباطی به دادستانی ندارد و دادستان مشهد را متهم کرده که در امور دستگاه‌های دیگر دخالت کرده است. پروانه مافی عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها نیز خواستار ایستادن در مقابل بی‌قانونی شده و از دولت حسن روحانی خواسته تا پاسخگو باشد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نایب رئیس اول کمیسیون مستقل ولایی نیز هشدار داده که در صورت تعلل وزارت کشور مجلس با تمام ظرفیت‌های خود موضوع را پیگیری می‌کند. در میان محمود صادقی نماینده مجلس از تهران نیز در توییتر خود نوشت که به دلیل تعلل استانداری خراسان در این باره و انفعال وزارت کشور در موارد مشابه، استیضاح وزیر کشور مناسب‌ترین واکنش مجلس است و صبح روز سه‌شنبه فراکسیون امید پیش از برگزاری جلسه علنی در این مورد جلسه خواهد داشت. مرتضی کاظمی:
یک چالش جدی وجود داره بین قوه مجریه که منتخب مردم هست، حداقل از کریدور انتخابات دو درجه‌ای، و قوه قضاییه که زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی هست. دستگاه قضایی با استفاده از بازی‌های سخت افزاری خودش، با استفاده از اهرم قدرتی که در اختیار داره، این حق رو به نابجا و به شکل غیرقانونی برای خودش متصور هست و تا حالا متاسفانه اعمال کرده که هر جا که صلاح دونسته، چه به جهت ایدئولوژیک چه به جهت سیاسی امنیتی، پروژه ها یا رفتارها و اتفاقاتی علیه مطلوبهاش هست با اونها برخورد کنه و طبیعتا در این ماجرا به نوعی گفت دست وزارت کشور شاید بسته باشه، اما پرسشگری از وزارت کشور تحت نمایندگان دست کم این خاصیت رو خواهد داشت که یک اعمال فشار متقابل باشه از طرف اکثریت مجلس بر این گونه نهادهای امنیتی قضایی و همینطور دولت روحانی رو در این ماهای مونده تا انتخابات بعدی مجبور کنه به اینکه بیش از پیش مطالبات جامعه مدنی رو دست کم در این عرصه ها پیگیری کنه.
تشکیل پرونده قضایی جدید از سوی علی مطهری در حالی است که هنوز پرونده قضایی متهمان به ضرب و شتم او در دادگستری شیراز بسته نشده است. در همین حال شورای نگهبان چندی پیش اعلام کرد که حق نظارت بر صلاحیت نمایندگان مجلس در طول دوران نمایندگی را برای خود محفوظ می‌داند. با این همه آیا ممکن است که کش و قوس‌های اخیر سرنوشت سیاسی علی مطهری را تغییر دهد؟ علی اصغر رمضان‌پور پاسخ می‌دهد:
من احتمال دخالت شورای نگهبان را بسیار بالا می‌دونم، به خصوص به این دلیل که در قوه قضاییه ستادی راه اندازی شده به عنوان ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی که قوه قضاییه بنابر تعریفی که مقامات اون گفتن فکر میکنه که حتی پیش از زمان انتخابات هم میتونه در مورد رفتارها و حتی به تعبیر مدیر کل مربوطه در قوه قضاییه میتونه در مورد انگیزه حتی مجرمانی افراد هم واکنش پیشگیرانه نشون میده بده و ابزار جرم رو از اونها بگیره. بنابراین من احتمال بسیار زیاد میدم که به دلیل حساسیت زیادی که قوه قضاییه علیه آقای مطهری داره، هم با توجه به این ستادی که برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی راه انداخته و هم با توجه به اون ستادی که به طور کلی برای پیشگیری از جرایم سیاسی و امنیتی داره، مداخله جدی بکنه و از شورای نگهبان بخواد که در این زمینه اقدام بکنه.
همه ی انتقادها از وزارت کشور در شرایطی صورت میگیرد که به گزارش سایت این وزارتخانه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به معاون سیاسی خود دستور داده هیئتی را برای بررسی علت لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد تشکیل دهد. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفته است که نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.
به دنبال لغو سخنرانی علی مطهری، امروز دوشنبه هم سخنرانی صادق زیبا کلام در قزوین به دستور دادستان این شهر لغو شد. فرهنگ قویمی:
پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، سخنرانی صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران نیز در قزوین لغو شده است. صادق زیبا کلام به خبرگزاری ایلنا گفته است که قرار بود بعد از ظهر دوشنبه اول آذر ماه در دانشگاه آزاد قزوین درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخنرانی کند، اما یک ساعت مانده به شروع برنامه به او اطلاع دادند که سخنرانی به دستور دادستان قزوین لغو شده است. این استاد دانشگاه تهران افزوده که دادستان قزوین دلیل لغو سخنرانی او را ملاحظات امنیتی عنوان کرده است. خبرگزاری ایلنا و سایت اصلاحات نیوز همچنین نامه دادستان قزوین به فرماندار این شهر را منتشر کردند که در آن نوشته شده است: با توجه به اینکه اخباری مبنی بر حضور گروه‌های مخالف جهت جلوگیری از سخنرانی صادق زیبا کلام به علت سوابق سخنرانی‌های ایشان درباره مسائل چالش برانگیز رسیده، این سخنرانی باید لغو شود. صادق زیبا کلام به رغم آنکه اعتقاد قاطعانه و قلبی خود را به حفظ نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده، اما سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه علیه اسرائیل و آمریکا را به شدت نقد می‌کند. در هفته‌های اخیر فیلمی منتشر شده که نشان می‌دهد آقای زیبا کلام برای سخنرانی به یک دانشگاه وارد می‌شود، اما حاضر نمی‌شود پرچم‌های اسرائیل و آمریکا را لگد کند. یک روز پیش از لغو سخنرانی صادق زیبا کلام در قزوین توسط دادستانی این شهر، سخنرانی علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در مشهد نیز به دستور دادستانی لغو شده بود. لغو سخنرانی صادق زیبا کلام در قزوین در حالی است که این استاد دانشگاه در مصاحبه‌ای با برنامه تاریخ آنلاین که به تازگی منتشر شده گفت که هرگاه نهادهای امنیتی با او تماس گرفتند و از وی خواستند تا با رسانه‌ای مصاحبه نکند یا سخنرانی نداشته باشد، او اطاعت کرده است.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد. بریم و بشنویم از شما.
علی مطهری در نامه‌ای به حسن روحانی که در رابطه با لغو سخنرانیشون در مشهد نوشتند، از ایشون پرسیدند که آیا حاکم در استان خراسان استاندار است یا دادستان و یا امام جمعه، که جواب شما صد درصد آقای مطهری سومی است که همون امام جمعه است.
سردم دارای جمهوری اسلامی ایران، شما لطف کنید مشهد و قم و وردارید، بقیه جاها رو هم تخلیه کنید، بذارید ایرانی ها احساس کنن که ایرانی هستن، یه نفس راحت بکشن، وارد قم و مشهد نمیشن.
آقایی که گفتید تا 10 سال دیگه فلسطین رو آزاد میکنیم، این بیانیه شما فقط یه مشکل داره، شما نگفتید از کدوم راه، از راه یمن یا از راه کربلا؟
مملکتی که ملتش نتونه نام فرزند خودش رو خودش انتخاب بکنه فاتحش خونده است.
دوستان، سری میزنیم به خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، چرا که جنگ موصل وارد دومین ماه شده و وضعیت نبردها در شرق موصل رو از او بشنویم که چگونه هست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
بله خانم رانشاز، سلام الهه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در شرق موصل همچنان درگیری ها به شدت ادامه داره و همچنان روزهای گذشته وضعیت سخت است برای نیروهای عراقی برای پیشروی، و هرچی به مناطق مسکونی پرجمعیت‌تر نزدیک میشن هم وضعیت داره سخت‌تر میشه، چرا که شبه نظامیان از بمب‌گذاری جاده ها، خانه ها و خودروهایی که در میان خانه ها قرار میدن دارن استفاده میکنن، به علاوه حملات انتحاری. در روزی که گذشت تونستن در 3 منطقه 3 محله شرق موصل نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق پیشروی کنن، اما این پیشروی به این معنی نیست که کنترل کامل این محله ها رو در دست گرفتن و مثلا منطقه امنی درست کنن. به طور مشخص در محله عدن که در شرق موصل هست با حملات بسیاری مواجه شدن نیروهای عراقی، از حملات خمپاره‌ای گرفته تا حملات انتحاری. گروه حکومت اسلامی همون داعش در بیانیه که صادر کرده مدعی شده که تونسته بیش از 50 از نیروهای عراقی رو در این منطقه بکشه. ارتش عراق پذیرفته که تلفاتی داشته اما آماری در این باره ارائه نداده، ولی گفته جنگ خیابانی بسیار شدید هست و وجود غیر نظامیان و این حملات نوع پیشروی رو برای نیروهای عراقی بسیار دشوار کرده.
ایلیا، در غرب موصل هم گزارش ها حاکی از اونه که شبه نظامیان شیعه هشت شعبی خودشون رو برای حمله دیگه آماده میکنن. در این میان وضعیت غیر نظامیان در چه حاله؟
درست این در غرب موصل هست که چند روز پیش شبه نظامیان شیعه هشت شعبی تونسته بودن پایگاه هوایی تل عفر رو به کنترل خودشون در بیارن و الان با خودروهای خودشون دارن سعی میکنن خود شهرک تل عفر رو محاصره کنن تا عملیات آزادسازی اون رو از تصرف شبه نظامیان داعش آغاز کنن. میگن که جنگجویان محلی که اون به اونها ترکمن هستن قرار هست خودشون وارد شهر بشن. شهر تل عفر شهر بسیار مهم و استراتژیک است که مرتبط میکنه جاده میان موصل و عراقه سوریه رو، پایگاه داعش در سوریه، اگر نتونن نیروهای دیگه وارد میشن. این آمادگی هست برای عملات کلافر، اما وضعیت غیر نظامیان هم داره دشوارتر میشه با شدت گرفتن عملیات. از یک سو بسیاری از آوارگان هستن که دارن سعی میکنن خارج بشن و خروج اونها سخت هست به خاطر جنگ در واقع، نبود آب و غذا و مکان پناه که دشوار کرده وضعیت، و از سوی شمار غیر نظامیانی که دارن کشته میشن در نتیجه حملات، از جمله حملات هوایی، چه ائتلاف بین الملل چه نیروهای عراقی هم داره رو به فزونی میره.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. میشنیدیم رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری از دولت خواسته همزمان با سالگرد تصویب قانون اساسی یعنی روزهای 11 و 12 آذر منشور حقوق شهروندی منتشر شود و در دسترس همگان قرار گیرد. همکارم سپیده بهگام با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس گفتگو کرده و ابتدا نظر او را درباره این درخواست بهمن کشاورز که در گفتگو با خبرگزاری ایستا اعلام کرده پرسیده.
نخست باید یادآور بشم که آقای کشاورز که حقوق خونده میدونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقوله‌ای به نام حقوق شهروندی وجود نداره و اساس این قانون اساسی بر روی تبعیض حقوقیه، یعنی در اون حقوق روحانیون بیشتر از حقوق مردم عادی است، حقوق شیعیان بیشتر از حقوق سنی هاست، حقوق مسلمون ها بیشتر از حقوق غیر مسلمون هاست. بنابراین اصلا در چارچوب قانون اساسی، همچه قانون اساسی، شهروند و حقوق شهروندی معنا و مفهوم نداره. من خیلی تعجب میکنم که درخواستش رو میخواد مطابقت بده با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، و این اظهار نظر از ناحیه وکیل دادگستری برای من تعجب برانگیزه. همچنان که درباره حقوق شهروندی هم به غیر از اون مسائل کلی که پیش از شروع انتخابات ریاست جمهوری و پس از انتخاب آقای روحانی از زبان خودش یا یکی از سخنگوهای او مردم شنیدند، هم به غیر از شعار و به غیر از دعال حرف های خیلی کلی چیز دیگه ای عرضه نشد و مردم تا به امروز نمیدونن واقعا منظور او یا دیگر بلندگوهای دولت آقای روحانی از حقوق شهروندی چگونه حقوقی است.
خب آقای لاهیجی، در این منشور به چه نکاتی اشاره شده؟
به طور کلی من بارها اینو گفتم و نوشتم، وقتی ما میگیم شهروند، شهروند اون کسیست که در یک دولت، در یک حکومت از حقوق برابر، چه حقوق سیاسی چه حقوق مدنی، برخورداره. و شما میدونید که در چارچوب یک نظام ایدئولوژیک، در چارچوب نظام مبتنی بر ولایت فقیه که ولی فقیه و کسانی که پیرامون اون هستند به عنوان روحانیان حقوق ویژه دارند، بنابراین اصلا مقوله شهروند معنا و مفهوم نداره، مگر اینکه بگیم که شهروند درجه یک و درجه دو و درجه سه در یه همچون حکومتی و در جمهوری اسلامی وجود داره. به خاطر همین هم من گفتم تا زمانی که تعریف شهروند مشخص نشه معلوم نیستش که از این تعریف چه حقوقی برای مردم ایران ناشی میشه و در انتظار تحقق اون حقوق بود.
آقای لاهیجی، تدوین و اجرای منشور، همین منشور حقوق شهروندی، یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود که هنوز عملی نشده. شما فکر میکنید چقدر این احتمال هست که این وعده الان عملی بشه؟
ببینید، ممکنه الان با توجه به اینکه 6-7 ماه دیگه بعد انتخابات ریاست جمهوری باشه انجام بشه، باز ممکنه یه چیزی به طور کلی منتشر بشه، ولی اون چیزی که برای اینکه تا قانون اساسی تا دلتون بخواد با جملات و با کلمات بازی شده، هر حقوق و آزادی برای مردم ایران به رسمیت شناخته شده، بلافاصله گفتم به شرط اینکه با موازین اسلام مخالف نباشه، به شرط اینکه با احکام اسلام مخالف نباشه، و موازین اسلام و احکام اسلام رو هم در قانون اساسی تعریف نکردن. تفسیر قانون اساسی رو هم گذاشتن به عهده 6 تا روحانی. بنابراین تا امروز مردم اصلا نمیدونن چه حقوق و آزادی هایی رو دارن. بنابراین بدونید که غیر از یک جنجال انتخاباتی و غیر از وعده سر خرمن چیز دیگه ای نصیب مردم ایران قبل و بعد از این انتخابات نخواهد شد.
با دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس آشنا می شدید که به پرسش های سپیده بهگام از رادیو فردا پاسخ می داد.
اینجا رادیو فرداست.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته که تهران مقادیری از مازاد آب سنگین خود را برای فروش به عمان ارسال کرده و مقادیر دیگری نیز برای انتقال به خریدار به آن کشور ارسال خواهد کرد. روز 27 آبان ماه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست به تعهدات خود در اجرای برجام پایبند باشد و زیر پا گذاشتن محدودیت‌های در نظر گرفته شده پرهیز کند. بهروز بیات، کارشناس مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی به این پرسش نخست پاسخ می‌دهد که ارسال آب سنگین به عمان به چه معناست؟
این بار اول نیست که ایران آب سنگینشو به عمان میفرسته. به نظر میاد که این یک راه حل میانیه که انباش در داخل ایران زیاد نشه. ایران به طور پیوسته آب سنگین تولید میکنه، خواهم میشه این امکان وجود داره که مقدار آب سنگین از 130 تنی که مجازه افزایش پیدا بکنه. اخیراً خب خبر دارید که آژانس اظهار نگرانی کرده از اینکه برای بار دوم میزان انباشت آب سنگین ایران، هرچند که خیلی اندک، در واقع فقط 100 کیلوگرم، از آن چیزی که پیش بینی شده افزایش پیدا کرده. و ایران هم گفته بود که ما قصد داریم در آینده 5 تن آب سنگین بفروشیم و به نظر من در این روند باید بهش نگاه کرد، یعنی که از یک طرف نگرانی های آژانس رو مرتفع میکنه، آب سنگینش هم عرضه میکنه به دنیا.
آقای بیات، عمان چه نقشی این وسط ایفا میکنه؟ آیا نامی از این کشور در توافق هسته‌ای برده شده؟
نه، نامی برده نشده. منتها عمان قطعا توجه کردید که به نحوی به عنوان واسطه، به عنوان رابط بین ایران و امریکا عمل کرد در ارتباط با فراهم کردن پیش‌زمینه‌های برجام. از این نقطه نظر چون مورد اعتماد هر دو طرفه، خب میتونه به این ترتیب عمل بکنه که نگرانی از هیچ طرفی نباشه. خب ایران میخواد آب سنگین ظاهراً هم ادامه بده به تولیدش و باید هم کاری بکنه که میزان انباش افزایش پیدا نکنه. اما عمان به عنوان کشوری که مورد اعتماد طرفینه و میتونه مورد استفاده قرار بگیره، بعد میتونه صادرات هم مثلا اگه قرار باشه به کشور ثالثی فرستاده بشه، خب میتونه بعدش از عمان صورت بگیره.
پیشتر هم ایران 32 تن آب سنگین به آمریکا و 38 تن به روسیه فروخته. مشتری‌های آب سنگین ایران معمولاً چه کشورهایی هستند؟
خیلی از کشورهایی که راکتور آب سنگین دارن و دستگاه‌های پزشکی ایجاد می‌کنن. اینا میتونن مشتری ایران باشن، میتونه آلمان باشه، میتونه فرانسه باشه، میتونه بسیاری از کشورهایی که کشورهای صنعتی باشن و میتونن برای مصارف علمی در واقع همه کشورهای دنیا میتونه باشه. البته این منوط به اینه که کیفیت آب سنگین ایران چگونه باشد. در این موضوع اطلاعات دقیقی در دست نیست راجع به کیفیت آب سنگین ایران. تا حدودی هم اینکه امریکا ایران خریده جنبه سیاسی هم داشته، یک کمکی بود برای اینکه این مازادی که در ایران وجود داشت، مازاد 230 تن که در ایران وجود داشت، این مازاد خارج از ایران برده بشه.
بر طبق توافق هسته‌ای ایران اجازه داره که 130 تن آب سنگین ذخیره بکنه. بیشتر از 130 تن آب سنگین چه مصرفی میتونه داشته باشه؟
خب نگرانن که آب سنگین غیر از مصارف عادی، مثلا گفتم در پزشکی یا در تحقیقات علمی، غیر از این در حجم زیاد، یکی از مصارفش اینه که در راکتورهای آب سنگین به کار برده بشه و در راکتورهای آب سنگین امکان ساختن پلوتونیوم وجود داره. در واقع نگرانی غرب از این بود که ایران با انباشت آب سنگین هنوز این امکان براش وجود داشته باشد که به سرعت بچرخد به سمت ایجاد راکتور آب سنگین یا ادامه دادن به ساختمان راکتور آب سنگینش و فراهم کردن شرایطی که بشه پلوتونیوم ساخت. در واقع یک اقدام به شدت احتیاطی از طرف غربی ها که ایران انباشت آب سنگین نکنه.
با دیدگاه بهروز بیات، کارشناس مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آشنا می شدید که به پرسش های همکارم فرین عاصمی پاسخ می داد. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. شب دلپذیر و روزی دلپذیرتر در پی اون براتون آرزو می کنم. خدا نگهدارتون.